و مسئولیت پذیری افراطی دارند. این که من فکر میکنم اگر این کار انجام ندم آدم خودخواه و خودشیفته هستم، آرام بیرحمی هستم، این ساخته ذهن منه و شاید واقعا این شکلی هم نباشه. آقای عزیزی که پرسیدن چطوری تمرین کنیم که به خاطر بقیه از خودمون نگذریم، تو راهکارها حتما بهش اشاره خواهیم کرد. و خانم عزیزی که گفتم برآورده کردن نیازها چگونه هست، این برآورده کردن نیازها هم باز دوباره دارم تأکید میکنم بهش که من قرار نیست چون آدمی بودم که در کودکی نیازها مرضا نشده الان به صورت افراطی نیاز بقیه رو برآورده کنم. ایثار مثبت ایثار خوبیه، یعنی گذشت و فداکاری. اما وقتی ما در مورد طرحواره ایثار صحبت میکنیم داریم راجع به خود قربانگری صحبت میکنیم. من دیگه خودم رو دارم قربانی احساسات و نیازهای بقیه میکنم. درسته که مجبور نیستم، درسته که خودم دارم انجام میدم و از دل و جانه و درسته که من حساسیت دارم به درد و رنج بقیه، اما اگر این خلق و خوی بیش از حد مهربان من و مسئولیت افراطی من رو تبدیل کنه به یک آدم سرویس دهنده ای که به آدم کمک کننده ای که نیازهای خودم رو رفع نکنم، خلاصه یه جایی کاسه ایثار من لبریز میشه و شبیه گندم خسته میشم از همه خوبی هایی که به دیگران کردم. لطفاً به اندازه و به جا و به موقع به دیگران خوبی و محبت کنید تا به این داستان مبتلا نشید. انگار شما باز هم با ما تماس گرفتین، بشنویم تماس هاتون رو.
با سلام، تشکر از برنامه مفیدتون. من هم مثل گندم جون هستم، فقط میخوام بدونم که برای خانواده که یک طرف آسیب میزنن چه راهکاری هستش. متشکرم.
آیا نگفتن به کسی کمک میکنه که دچار فداکاری افراطی نشه؟ این سوالی بود که من از کارشناس برنامه داشتم، منصور محمدی از کرمان. خدا میدن.
گاهی اوقات فداکاری برای افراد از دوست داشتنشونه. فقط میخواستم بپرسم این فداکاری باید حد و مرزش چه اندازه باشه؟ مثلا اندازه این فداکاری چقدر باید باشه؟ این فداکاری تا کجا خوبه و تا کجا آسیب میزنه؟ اگر راهنمایی کنید ممنون میشم. قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
خواستم بپرسم که وقتی که آدم امیدی نداشته باشه به خودش اهمیت نمیده، بنابراین فقط میخواد نیاز دیگرون رو برآورده کنه، امکان داره که این ناامیدی ریشه این طرحواره باشه؟ رضوانی فر هستم از تهران.
مرسی از تماس هاتون. شنیدن صدای گرمتون قوت قلب ماست. خانم عزیزی که تماس گرفتند و گفتند من هم مثل گندمم، گندم سرش رو تکون داد و
بله.
انگار احساس همدردی و همدلی کرد باهاش. آقا منصور عزیز با ما تماس گرفتند و گفتند آیا نگفتن میتونه به کسی که درگیر این تله یا طرحواره از کمک کنه؟ بله، اگر ما قرار باشه هر خواسته دیگران رو برآورده کنیم، گندم نازنین، بدون اینکه شرایط و موقعیت خودم در نظر بگیرم،
بله.
خلاصه به دلیل اون محدودیت زمان و انرژی که من دارم حتما خسته میشم. پس یکی از راهکارها اینه که زمانی که افراد از من درخواستی رو مطرح میکنن من شرایط خودم رو بسنجم. آیا من میتونم یک ماه و نیم از یک آدم به تنهایی پرستاری کنم؟ یا اونجایی که شما زیر سوال رفتی که چرا به بچه نوزاد آب نبات دادی، نبات بله. داغ دادی، به دلیل اینکه تو تجربه نداشتی. پس آیا نگفتن کمک میکنه به شنونده هامون؟ بله، زمانی که دیگران از ما درخواستی رو مطرح میکنن و میخوان که ما نیازشون رو برآورده کنیم، اول در موردش فکر کنم آیا این خواسته طرف مقابل اولا به من لطمه و آسیبی نمیزنه، آیا انرژیش و تجربهش و آگاهی و دانشش رو زمانش رو دارم که بخوام این رو انجام بدم، و اگر اینطوری نبود میتونم از تکنیک نگفتن استفاده کنم. اما شنونده های خوب ما، نگفتن سه تا قدم داره قبل از اینکه به آدم ها نبگیم و بعدش مثل گندم دچار عذاب وجدان و احساس گناه بشیم که من آدم خودشیفته و خودخواهی بودم که دوستم که افسرده است به من زنگ زده نرفتم حرفاشو بشنوم، فلانی که کمک میخواست نخواستم کمکش کنم یا نتونستم. قبل از اینکه بخوایم کلمه نه رو به دیگران بگیم سه تا مرحله داره. اولین مرحله اینه که با طرف مقابلمون همدلی میکنیم، اینکه تو من رو قابل دونستی، گندم رو انتخاب کردی که باهاش درد دل کنی و نیازت رو بهش بگی، این خوشحال کرد من رو و خوشحالم که من اون آدمه هستم. اما دوم، من میام شرایط رو براش توضیح میدم، بهش میگم خیلی دوست داشتم بتونم کمکت کنم، اما یه توضیح بهش میدم، اما من تا به امروز بچه‌ای نداشتم، پس تجربه بچه داری ندارم، من میتونم کنارتون باشم ولی بهتره مثلا فلان کار انجام بدی. من میام دلایل خودم رو میگم و در نهایت عذرخواهی میکنم اگر اونجوری که باید و شاید، یا اگر اصلا نمیتونم تو اون شرایط با آدم کمک کنم. خانم عزیزی، خانم قلی‌زاده نازنین از ما پرسیدن که آیا ایثار و فداکاری از دوست داشتنه؟ خانم قلی‌زاده عزیز، اگر از دوست داشتن واقعی باشه ایثاره، خود از خود گذشتگی، اما اگر به دلیل محروم شدن از دوست داشتن باشه، حتما در یک برنامه در مورد تله محرومیت هیجانی صحبت میکنیم. اگه دقت کرده باشین تو صحبت ها من از گندم جان پرسیدم که رابطت با خانوادت با پدر مادر چجوری بود، گندم اشاره کرد که خانم دکتر اگر من عشق و محبتی قرار بود دریافت کنم باید این کارها رو انجام میدادم. عشق، محبت، گرمی، عاطفه، حتی تایید خانواده من بستگی داشت به این رفتارها. اگر من در دام ایثار هستم، معمولا به خاطر جبران خلأهای درونیم دارم این کار رو انجام میدم گندم، و هی دارم این کارها رو انجام میدم به خاطر اون چیزی که نیاز دارم و دریافت کنم، میخوام عشق، میخوام محبت، میخوام توجه دریافت کنم و گاهن ممکنه که از آدم ها دریافت نکنم این رو و این باعث بشه که طرفدارم فعال بشه و حالم بد بشه. آقای رضوانی فر عزیز هم در ما پرسیدند که آیا فقط ما باید نیاز بقیه رو برآورده کنیم و چگونه باید این کار رو انجام بدیم؟ اگر اجازه بدید همه تلفن‌ها رو و مجموعه گفتگومون با گندم نازنین رو اینجوری جمع‌بندی کنم که من خودم دلم میخواد که آدم‌های دور و برم رو راضی و خوشحال نگه دارم، این منم که دوست دارم که بقیه رنج و درد نکشن، این منم که خودخواسته دلم میخواد هر کاری از دستم برمیاد برای عزیزانم انجام بدم، اما خودم رو تحت فشار قرار میدم، اما باعث میشه که خودم تو درد و رنج و سختی بیفتم. ما قراره به عزیزانمون به اندازه‌ای که میتونیم و در توانمون عشق و محبت بدیم، نه محبت افراطی، و اگر خودخواسته این کار رو انجام میدم، هرگاه نتونستم به هر دلیلی اون کار رو انجام بدم، اجازه ندارم به خودم احساس تقصیر بدم، احساس گناه و عذاب وجدان داشته باشم، فکر کنم آدم ها دارن من رو یک آدم بیرحم و سنگدل، خودخواه و خودشیفته تصور میکنن. ما مسئول عزیزانمون هستیم اما مسئولیت افراطی نداریم. گندم میخوام ازت بپرسم، تو به دیگران هدیه میدهی یا بیشتر از دیگران هدیه میگیری؟
بیشتر هدیه میدم بهشون، یعنی تا اینکه هدیه بگیرم. گاهی وقتا اصلا شده دوستان نزدیکم یا خانوادم تولد منو یادشون میره.
دقیقا همینجوره.
ببین، برای من خیلی عجیبه،
آدم هایی که درگیر ایثار هستن معمولا دهنده هستن و اگر کسی بهشون کمکی بده، کاری برشون انجام بده، انقدر معذب میشن و انقدر دوست دارن که اون رو جبران کنن. معمولا میگم بی چشم داشت، بدون توقع به چشم داشتی این کارها رو انجام میدن، اما چون داد و ستد و بده بستان سرویس دادن و خدمات دادنشون تعادل نداره، معمولا خسته میشن.
خانم من فقط همین که قدردان باشن، همین کافیه.
خیلی وقتا ما برای آدم ها وقتی کاری میکنیم گندم، فکر میکنند که کاری انجام ندادیم، بله، چون ما هم نشون ندادیم، چون ما هم حرفی نزدیم بهشون، و شاید قد نشناسی اون تشکر میکنن، میگن خیلی ممنون،
بله،
به قول آقایی که تماس گرفته بودن، اما این خیلی ممنونه نباید تبدیل بشه به انتظار و توقع، نه اینکه تو فکر کنی وظیفه من بوده. من میخوام بگم ما ممکنه تسلیم این تحواره باشیم و فکر کنیم چاره ای جز خوبی کردن به بقیه نداریم. بعضی وقت هم انقدر خسته میشیم گندم نازنین، دیگه تصمیم میگیریم از هر کسی و هر جایی که قرار کمک کنیم دوری کنیم، چون دیگه توانش رو ندارم، و بعضی وقتها هم توی فاز جبران افراطی واقعا تبدیل میشیم به یه آدمی که همیشه نمیگیم و هیچ کمک حاضر نیستیم به بقیه انجام بدیم. چند تا راهکار بگم به شنونده هامون تا کمک کنه به تغییر اوضاع و احوالشون. لطفاً خودتون رو به عنوان یک انسان ببینین و همه ما آدم‌ها نیازهایی داریم، حق و حقوق مساوی و برابری داریم. هیچ وقت فکر نکنیم بقیه از ما ضعیف‌تر و ناتوان‌تر و بدبخت‌تر و بیچاره‌تر هستن. نه، واقعاً خودم رو متقاعد کنم که اگر قراره به کسی یا به کسانی کمک کنم، قرار نیست به خودم صدمه و آسیب برسونم. اگر قراره کمکی کنم، خودم رو هم در نظر می‌گیرم. ایثار برای ما نفع ثانویه داره، گندم و همه شنونده‌های ما. بقیه ما رو تایید میکنن، بقیه از ما تعریف میکنن، اما یه جایی، اونجایی که قدر نشناسی میشه یا اونجایی که دیده نمیشیم، خیلی حس و حال بدی داریم. ما باید مراقب این مسئولیت پذیری افراطیمون باشیم. یعنی چی؟ یعنی اینقدر اغراق نکنیم که من وظیفه دارم به همه کاری براشون انجام بدم و بدونم که ریشه ایثارگریم چیه. گندم. از این به بعد هرگاه خواستی برای هر کسی کاری انجام بدی، از خودت بپرس چرا دارم این کار را انجام میدم، قراره چقدر این کار را انجام بدم و چجوری این کار را انجام بدم. اگر این جواب این سه سوالت رو از قبل برای خودت تعریف کنی، قاعدتا ایثار و گذشت سالم و متعادلی خواهی داشت و توی دام ایثارگری افراطی نمیافتی. یه تلفن دیگر رو هم بشنویم و برنامه‌مون رو تموم کنیم.
خدا قوت و تشکر برنامه مفیدتون. فداکاری باید به اندازه توانمون باشه، گاهی اوقات باید نه هم بگیم. با سپاس از امامان خوب درست سلامت.
سپاس از تماس شما. بله، واقعیت اینه که من باید بر اساس این که کی، کجا و چگونه، چقدر میتونم به چه کسی کمک کنم، این کار رو انجام بدم. و یادت باشه گندم،
بله،
هیچ وقت خودت رو کاملا قوی، بی نیاز، عاری از هر گونه مسئله و مشکل ندون. تو هم یه انسانی هستی که خسته میشی، که ضعیف میشی، که نیاز به کمک داری. پس اون تعادله رو لطفا داشته باش توی روابطت، تناسب رو داشته باش. نمیخوام شنونده هامون یا گندم عزیز برن تو فاز استحقاق. خیلی وقتا آدم ها از ایثار که خسته میشن دیگه میذارن کنار. من همیشه میگم ایثار یعنی خیلی به دیگران توجه کردن، دیگر محور میشیم. اما وقتی از ایثار خسته میشیم، متاسفانه یه جای خودخواه میشیم، میگیم هیچکی قدر منو ندونست، دستم که نمک نداره، هیچ کس که محبتمو ندید، دیگه از این به بعد هیچ، بله، کار خوبی انجام نمیدم. حواست به این نکته باشه گندم نازنین، قدر خودت رو بدون. آدمهایی که اهل ایثار و گذشت و فداکاری هستن، آدمهای مهربان و دلرحم و دلسوز و غمخواری هستن و این نکته مهمیه. اما هر کدوم از اینها وقتی افراطی میشه، باعث میشه که نیاز خودت، احساس خودت رو نادیده بگیری و خسته بشی. گندم نازنین، حرفات رو شنیدیم،
خیلی
در حد یک جلسه، اما بدون برای این که از شر این تلیات احواری که گرفتارش هستی. خیلی وقت ها تو صحبت هات بغض کردی، عشق تو چشات جمع شد، ولی نگه داشتی خودت رو برای اینکه خسته نشی و دست از این مهربانی بر نداری، برای اینکه بتونی اون رو متعادل کنی و به تناسب برسونی در روابطت با دیگران. حتما روال جلسات درمانت رو ادامه بده و بیشتر در مورد ریشه ها و علت های شکلی این تحواره و راهکارهایی که به تو کمک میکنه از شرش خلاص بشی، حالا ادامه بده و این کمک رو بگیر. مرسی از همه شما شنونده های خوب برنامه با من بگو. تا درودی دیگر، بدرود.
سیستم عصبی ما همیشه جهنم آشنا رو در برابر بهشت ناآشنا انتخاب میکنه. آسیبایی که ما در گذشته داشتیم در سیستم عصبی ما ذخیره میشه در بدن ما. به خاطر آسیبهای گذشته و به خاطر اینکه رنج کمتری تحمل کنیم، سیستم اعصابمون حس کردن عواطف رو سرکوب میکنه. در حالی که افکار به شکل نشخوارهای ذهنی فعال میشن، انگار من با رفتن به درون ذهنم و حس نکردن از این جایی که برام آزاردهنده است میتونم جدا بشم. برای همین بعضی از ما ممکن بگیم مدیتیشن یا تمرین‌های ذهن آگاهی برامون خیلی سخته یا نمیتونیم انجامش بدیم، چون فکر کردن برای من نوعی مکانیزم تسکین رنج روانی. سیستم اعصاب سعی میکنه با این راهبردها ما رو راحت نگه داره، اما خیلی از این جاهایی که ما احساس راحتی میکنیم همون جهنم آشناست. اما برای رسیدن به بهشت آشنا و بهشت ناآشنا گاهی باید حاضر باشیم از جایی که برامون راحت بیرون بیاییم. مثلا با تمرینات ذهن آگاهی به بخشای سرکوب شده توسط سیستم اعصابمون متصل بشیم، با حضور در اتاق درمان با ترسها و آسیبهامون روبرو بشیم و به دنیای ناشناخته ها قدم برداریم. این اولین قدم در مسیر حال خوبه. تا فردا ساعت 10:05 صبح و با برنامه دیگر، دلارام و تنارام باشید.
آشکار حقوق بشر دوستان از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمعی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سپاسگزاریم از اینکه رادیو سلامت رو میشنوید و تو این فرصت گیوم باز گیوم بسته رو بشنوید.
ایران
آباد آباد، ایران آباد، ایران ایران.
حالا برام بخونید.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز
باز
گیومه بسته.
به نام خدا و سلام دوستان خوب و یاران مهربان، درود بر شما. اینجا رادیو سلامت. آموزه.
درود. به سراغ دیگر کهن‌داستانی از ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب هشتم گلستان سعدی در آداب صحبت رو براتون نقل میکنم. مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن که خورد و کشت، و بدبخت آن که مرد و هشت. مکن نماز بران هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد. سپاس بیکران از همراهیتون دوستان گرانقدرم. امیدوارم که این آموزه هم مقبول طبع نکته سنجتون قرار گرفته باشه.
ایران در تاریخ پرفراز و نشیب خود و مواجهه با اقوام، زبانها و فرهنگهای بیگانه توانسته است شالوده فرهنگی خود را حفظ کند و امروز ما پس از قرنها همچنان خود را ایرانی می نامیم. دلایل این مقاومت و ماندگاری فرهنگی موضوع مورد توجه پژوهشگران تاریخ است. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لیسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم میخوایم در رابطه با دو واژه رستن و رستن با هم دیگه صحبت بکنیم و توجه داشته باشیم که هم در تلفظ و هم معنای این دو فعل نباید اشتباه بکنیم. رستن به معنای رهایی یافتنه، همچنین که حافظ در بیتی میگه که در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم. اما رستن به معنای از زمین برآمدن و سبز شدنه. حافظ در جایی دیگه میگه که نازنین تر ز قدت در چمن ناز نرست، خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود. پس دو واژه رستن و رستن به جای همدیگه به کار نمی روند. یکی در معنای رهایی یافتن است رستن، و دیگری در معنای از زمین برآمدن و سبز شدن است رستن.
پارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. نوواژگان.
رفته بودم داروخونه و قوطی قرصی که مادر بزرگم به هم داده بود و با خودم برده بودم تا از همون شرکت داروسازی دوباره تهیه کنم. خانم دکتر وقتی برام آوردنش دیدم که فرق داره و از همون شرکت نیست. پس برگشتم گفتم ببخشید از همین شرکت میخواستم. این همون داروه، اسم جنریکش رو نگاه کنی؟ بله درسته، فقط یه نکته ای، جسارتاً میشه از این به بعد نگین جنریک و از معادل فارسی اون یعنی عمومی استفاده کنین؟ خانم دکتر لبخندی زدن و گفتند شما معلم ادبیات هستین؟ گفتم نه، ولی عاشق زبان فارسی هستم و همیشه هم به درست به کار بردن کلمات فارسی اصرار دارم. چشم، از این به بعد میگم عمومی. شما هم خیالت راحت باشه، دارو همونه، هیچ فرقی نداره. بعد از اینکه از داروخونه بیرون اومدم به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه که همه زین پس به جای کلمه ژنریک از معادل فارسی اون یعنی عمومی استفاده کنیم. این زبان فارسی چیه که انقدر دل نشینه؟
فارسی زبان بسیار شیرین و سرشار از لطایف و طنازی در قالب‌های نثر و نظم می باشد و توانایی این زبان در انتقال ایده‌های متنوع به خواننده مثال زدنی است.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
شما یه ضرب المثل هست که میگه سنگ کسی رو به سینه زدن، اینو شنیدی؟
آره شنیدم.
میدونید که کجاها کاربرد داره؟ به چه معنیه؟
معنی کاربردیشو که خیلی نمیدونم، ولی میدونم موقعی ازش استفاده میکنن که مثلا برای یکی میخوای خیلی دلسوزی بیش از حدی انجام بدی یا کاری که مثلا برامون طرف مقابل اصلا به شما ارتباطی نداره، داریم کارو براش انجام میدیم و میگن که سنگمون طرفو داره به سینه میزنه، یعنی که مثلا اون کار به شما ارتباط داره و اون طرف خیلی برات مهمه و میخوای برش وقت و
یا ممکنه بی مورد ازش دفاع کنی.
آره، یا حتی بی مورد هم ازش حتی دفاع بکنی.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
ممنونم، قربان شما.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
این جمله رو شنیدین که سنگ کسی رو به سینه زدن؟
ضرب المثل، بله شنیدم.
میدونید که این ضرب المثل کجاها کاربرد داره؟
جاهای کاربرد داره که مثلا یکی یه کاری رو انجام میده، مثل طلبکاران و اینا، بعد میگه که مثلا من این کارو انجام ندادم فلان، بعد طرف مقابل سنگ ایشونو به سینه میزنه، هی میگه که نه شما مثلا این کارو انجام دادی یا ندادی فلان، میگه نه من انجام دادم، چرا همچین چیزی
میگی؟ یعنی خیلی ازش جانبداری میکنه، میگه چرا سنگشو به سینه میزنی؟
آره خیلی، که مثلا یکی اصلا این کارو انجام نداده ولی میگه نه ایشون این کارو انجام داده.
سوال سنگ کسی رو به سینه زدی؟
نه والله فکر نکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. همونطور که میدونین ورزش زورخانه‌ای که یکی از قدیمی ترین ورزش‌های جهانه، از قدیم در ایران هم بسیار رواج داشته و در این ورزش از وسایلی مثل میل، کباده، تخت شنا و سنگ استفاده می‌شده. سنگ از تمام این وسایل در زورخانه اهمیت بیشتری داشته و هر پهلوان سنگ مخصوص به خودش رو داره که اون رو بالا می کشیده و روی سینه قرار می داده و ممکنه که این سنگ به جز اون پهلوان برای پهلوانای دیگه سنگین بوده باشه و از روی سینه اونها سقوط کنه. اما برخی از پهلوانا برای قدرت